When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
یه زیست‌شناس آلمانی یه بار گفته بود که نازیسم چیزی جز زیست‌شناسی کاربردی نیست. بهار 1933 وقتی هرمان مولر کارش رو تو انستیتو کایزر ویلهلم برلین شروع می‌کرد، یه بار تونست این زیست‌شناسی کاربردی آلمانی‌ها رو ببینه. تو ژانویه همون سال آدولف هیتلر، پیشوای حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان، به عنوان صدر اعظم جدید انتخاب شد. تو ماه مارس، پارلمان آلمان توی اقدام بی سابقه قانون توانمندسازی رو به تصویب رسوند که به هیتلر این اختیار رو میداد که رأساً و بدون نیاز به تصویب پارلمان بتونه قوانین جدید رو وضع کنه. شبه نظامیان شادمان حزب نازی هم بابت این اتفاق دیگه سر از پا نمیشناختن. تو خیابونای برلین هل هل کنان و رژه زنان میرفتن و میرقصیدن و جشن گرفته بودن. درک نازی ها از زیست شناسی کاربردی همون ژن شناسی کاربردی بود و هدفی هم که دنبالش بودن نظافت نژادی بود.
سلام، به قسمت 11 پادکست اگزون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم زیست شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. این اپیزود اگزون توش اتفاقاتی داره که شاید مناسب همه نباشه. پس اگه دارین کنار بچه‌ها یا افرادی که روحیه حساسی دارن گوش میدین، بهتره که از هدفون استفاده کنین یا اینکه اول خودتون گوش بدین و اگه مناسب دیدینش بعد برای بقیه پلیش کنید. پادکست اگزون رگه‌هایی از هوس‌بازی بی‌انتهای طبیعت. این قسمت زندگی هایی که ارزش زیستن ندارن. نازی ها اولین کسایی نبودن که از این لفظ نظافت نژادی استفاده می کردن. اولین بار تو سال 1895 این واژه توسط آلفرد پلویتز ابداع شد.
نظافت نژادی به گفته پلوئیدز یعنی پاکسازی ژنتیکی، یعنی پاکسازی ژنتیکی نژاد انسان. دقیقاً همون جوری که نظافت شخصی به معنی پاکسازی فیزیکی تن و بدن بود. همون جوری که نظافت شخصی چرک و کثافات رو از بدن پاک میکنه، نظافت نژادی هم میتونه نقایص و معایب ژنی رو از خزانه ژنی حذف کنه و زمینه رو برای پرورش نژادی سالمتر و پاکیزه‌تر فراهم کنه. سال 1914 همکار ژن‌شناس پلوئیدز هانریش پول نوشت که همانطور که جانداران سلول‌های فاسدشون رو برای ادامه حیات بی‌رحمانه دور می‌ریزن، همونطوری که جراح‌ها اندام‌های ناکارآمد و مضر رو برای نجات جان بیماراشون قطع می‌کنن، اون موجودات عالی‌تر، اون سیستم‌های عالی‌تر مثل خانواده‌ها یا دولت‌ها با پیروی از همین منطق نباید از حذف افرادی که دارای نارسایی ژنتیکی و بیماری‌های موروثی هستند شرمسار و مضطرب بشن. پلوئیدز و پول حامیان آمریکایی و بریتانیایی بهسازی نژادی مثل گالتون، پریدی و داونپورت و پیشکام و پیشکسوت این علم جدید می‌دونستن. از نگاه این دو، اردوگاه ایالتی ویرجینیا برای مبتلایان به سر و ضعف عقل محیط ایدئالی برای آزمایش‌های پاکسازی ژنتیکی بود. تو اوایل دهه 20 همین جوری که زنانی مثل کریباک شناسایی می‌شدند و دسته دسته به اردوگاه‌های بهسازی نژادی تو آمریکا فرستاده می‌شدند، متخصصین آلمانی بهسازی نژادی هم تلاشای گستردهی کردن تا بتونن یه برنامه دولتی برای حبس و عقیم‌سازی یا ریشه‌کن کردن مردان و زنان معیوب ژنتیکی ایجاد کنن. چندین کرسی استادی تو زمینه‌های زیست‌شناسی نژادی و نظافت نژادی تو دانشگاه‌های معتبر آلمان ایجاد شد و دانش نژادی به طور مستمر تو دانشکده‌های پزشکی تدریس می شد. قبله آکادمیک دانش نژادی انستیتوی مطالعات انسانشناسی، انتقال موروثی انسانی و بهسازی نژادی کایزر ویلهلم بود که تنها چند قدم با آزمایشگاه مولر فاصله داشت. This year they say there are 800,000 pairs of boots standing heel to heel, waiting for the Führer's final speech. And the high spot comes when, after a detailed review of Nazi achievements, Hitler cries, My life's fight has not been in vain. Indem ich euch hier blicke, weiß ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Sein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen, Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen! آدولف هیتلر که به خاطر رهبری کودتای نافرجام تو شهر مونیخ سالهای میانی دهه 1920 تو حبس به سر برده بود، تو زندان آثار پلوئیدز رو خوند و با افکارش آشنا شد. هیتلر هم مثل پلوئیدز فکر میکرد که ژن‌های معیوب به تدریج نسل‌ها رو مسموم میکنه و مانع بازسازی ملتی نیرومند، سالم و شاداب میشه. زمانی که تو دهه 1930 حزب نازی قدرت رو به دست گرفت، هیتلر به این فکر افتاد تا افکار و ایده های پلوئیدز رو اجرا کنه. بیدرنگ مشغول به کار شد. سال 1933، کمتر از 5 ماه بعد از قانون توانمندسازی، نازی‌ها قانونی موسوم به ممانعت از تولد اولاد بیمار ژنتیکی رو که بعدها به قانون عقیم‌سازی معروف شد تصویب کردند. طرح کلی این قانون این بود که صریحاً از همون برنامه اصلاح نژادی آمریکا کپی برداری شده بود. می گفت که هر کسی که به بیماری موروثی مبتلا است باید از طریق عمل جراحی عقیم بشه. بعدش هم اومدن یه فهرستی از این بیماری های وراثتی ردیف کردن که شامل عقب ماندگی ذهنی، اسکیزوفرنی، سر، افسردگی، نابینایی، کرولالی و نقایص جدی جسمی می شد. این لیست رو منتشر کردن و قرار بر این شد که اگه بخوان مرد یا زنی رو عقیم کنن، اول باید یه تقاضانامه‌ای به دادگاه بهسازی نژادی میفرستادن. اینجا قانون تصریح میکرد که به محض اینکه دادگاه رأی به عقیم شدن بده، عمل جراحی باید اتفاق بیفته. حتی اگه این اتفاق برخلاف میل و خواسته اون فرد مورد نظر باشه. در صورت لزوم مجریان دادگاه مجاز بودن که این جراحی رو با اعمال زور انجام بدن. برای اینکه حمایت عمومی هم جلب بشه نسبت به این قانون، کم کم تبل موذیانه تبلیغاتچیا به صدا در اومد. احکام حقوقی هم صادر می شد و این فرمول منجر به این شد که حزب نازی ها یکی از هولناکترین ایده های خودشو اجرا کنه. فیلم هایی ساخته شد تحت عنوان فیلم وراثت یا فیلم بیماری موروثی که تحت نظارت و حمایت مالی دفتر سیاستگذاری نژادی ساخته می شدن. این فیلم ها تو سینماهای سراسری و برای مخاطبین میلیونی به نمایش گذاشته می شد تا خطرات و مضرات معیوب ها، ناباب ها و ناخلفان رو به گوش همه برسونه. تو فیلم بیماری موروثی داستان یه زن روان پریش تعریف می شد که تو تلاطم فروپاشی روانی و توی حالت آشفته بود. دائما دستاشو به هوا پرت میکرد و یه وقتایی هم موهاشو چنگ میزد. کنارش یک کودک ناقص الخلقه ای رو تخت افتاده بود. یکم اون طرفتر یه زن دیگه ای بود که دست و پای کوتاهی داشت و مثل جونورا 4 دست و پا رو زمین میخزید. در مقابل این تصویر سیاه و تاریک از زندگی معیوب ها، یه دید قشنگ و بی‌نظیری هم از نژاد آریایی قرار داده بودن که اینو بتونن به مردم ارائه کنن. تو فیلم اولمپیا، یه فیلم که برای ستایش ورزشکارای آلمانی ساخته شده بود، این جوانهای خوشتیپ و با عضلات برجسته و براق هی نشون میدادن که اینا ورزش میکردن و از جلوی دوربین رد میشدن. این فیلم اولمپیا هنوز توی یوتیوب هست، میتونید سرچ کنید و پیداش کنید. اینا قرار بود نمونه ای از کمال ژنتیکی رو انعکاس بدن. تماشاچی ها معیوبین رو با نفرت و انزجار میدیدن و حالشون به هم میخورد، ولی ورزشکارا رو با یه غرور و افتخاری تحسین و یه وقتایی حتی بهشون حسادت هم میکردن. وقتی که شیپور کرکننده پروپاگاندای حکومتی برای زمین سازی یه جور رضایت منفعلانه برای عقیم سازی های بهسازی نژادی بی وقفه می نواخت و می نواخت، نازی ها داشتن کم کم تنور اختیارات حقوقی لازم برای توسعه مرزای بهسازی نژادی رو هی روشن و روشن‌تر می‌کردند. تو ماه نوامبر 1933 یک قانون جدیدی تصویب شد که به موجب اون به دولت این اجازه داده می‌شد که تبهکارای خطرناک و که گروهی از معترضین سیاسی، نویسندگان و روزنامه‌نگارها هم بینشون بود، به زور عقیم کنه. تو ماه اکتبر 1935 قوانین نورنبرگ برای حفاظت از سلامت موروثی مردم آلمان رسماً تصویب شد. قصد این قوانین جلوگیری از اختلاط ژنتیکی بود. بر اساس این قانون ازدواج یا هر گونه آمیزش جنسی یهودیان با آلمانی‌های اصیل و همچنین آریایی تبارهای آلمان ممنوع اعلام شد. منتها شاید از همه عجیب‌تر و مضحک‌تر و مسخره‌ترین نمود این رابطه بین نظافت و نظافت و نژادی قانونی بود که طبق اون استخدام مستخدم‌های آلمانی رو توسط یهودیان ممنوع می‌کرد. گرفتیم دیگه چرا ممنوع کرده؟ احتمالاً به خاطر اینکه مستخدم بودن و بله. بدیهیه که این برنامه گسترده مهار و عقیم‌سازی که قرار بود در سطح ملی اجرا بشه نیازمند یه ساز و کار اداری و یک روند اجرایی گسترده و پیچیده‌ای بود که بشه مسیر اجرایی این طرح هموار کرد. طبق آمار عقیم‌سازی تو سال 1934 هر ماه نزدیک 5000 زن و مرد عقیم می‌شدن و 200 دادگاه سلامت موروثی به طور تمام وقت مشغول به این کار بودن تا بتونن درخواست‌های تجدید نظر یا فرجام خواهی‌ها رو مورد بررسی قرار بدن. اون طرف اقیانوس اطلس طرفدارای امریکایی بهسازی نژادی طرح‌های آلمانا رو با شدت و اشتیاق دنبال می‌کردن و حتی تحسین و تمجیدم می‌کردن. یه وقتایی حتی کاملاً واضح اظهار تأسف هم می‌کردن که چرا امریکا از این قافله عقب مونده. اواخر دهه 1930 یکی از معاونین همون آقای داونپورت از یکی از این دادگاه‌های سلامت موروثی تو آلمان بازدید کرد و کارایی و اثر بخشی اونو مورد تحسین و تمجید قرار داد. تو اون روز چندین نفر در محضر دادگاه محاکمه می شدن، از جمله یه زن مبتلا به اختلال دو قطبی، یه دختر بچه کر و لال، یه دختر جوون که عقب موندگی ذهنی داشت و یه مردی شبیه میمون که با یه زن یهودی ازدواج کرده بود. وقتی میگم با یه زن یهودی ازدواج کرده بود یعنی اون اختلالات جسمی و ذهنی خیلی خیلی جرم کمتری بود. علاوه بر اینها این مرد بخت برگشته ما ظاهراً همجنسگرا هم بود، نمونه گویای معیوب ژنتیکی. تو گزارش معاون هیچ اشاره‌ای به این نشده بود که دادگاه مزبور چجوری به این نتیجه رسیده بود که این افراد در واقع قربانی کاستی‌های ژنتیکی هستند. به هر حال تو اون روز قاضی دادگاه بیدرنگ رأی به عقیم کردن هر چهار نفر داد و اینها هم بدون هیچ تأملی عقیم شدند. کم کم یه پیشروی اتفاق افتاد، از عمل ساده عقیم سازی به سمت قتل‌های بی‌پرده و آشکار. تقریبا بدون اعلان خبر بود و توجه زیادی هم به خودش جلب نمی‌کرد این قتل‌ها. حتی قبل از سال 1935 هیتلر تو نشستای خصوصی حرف از تسریع طرح‌های پاکسازی نژادی هم زده بود و خواسته بود که مرگ آسان یا یوتانایز به عنوان روشی برای پاکسازی ژنتیکی مورد بررسی قرار بگیره. واقعا برای پاکسازی خزانه ژن چه راهی بهتر از این انهدام کامل معیوبان؟ منتها گویا هیتلر انقدرها هم خیال راحت نبوده و تا حدی هم نگران واکنش‌های احتمالی از سمت مردم بوده. تو اواخر دهه 30 میلادی خونسردی و بی‌تفاوتی که مردم آلمان نسبت به برنامه‌های عقیم‌سازی از خودشون نشون داده بودن نازی‌ها رو کم کم گستاخ‌تر می‌کرد و نهایتاً فرصتی که انتظارشو میکشیدن تو سال 1939 به دستشون افتاد. تابستون این سال یه زوج عاشق و سرسپرده حزب نازی، ریچارد و لینا کرچمار، رسماً از هیتلر و حزب نازی خواستن که نوزاد 11 ماهشونو از طریق مرگ آسان از بین ببره. گرهارد کوچولو به طور مادرزادی نابینا بود و اندام ناقصی هم داشت. زوج کرچمار فکر میکردن که میتونن از طریق حذف فرزندشون از میراث ملی ژنتیکی به کشورشون آلمان خدمت کنن. هیتلر منتظر یه همچین فرصتی بود. با درخواست این زوج موافقت کرد و به سرعت مشغول شد تا این تصمیمو در مورد کودکای بیشتری اجرایی کنه. اون به کمک پزشک شخصی خودش اقدام به تشکیل دفتر علمی ثبت اسناد بیماری‌های حاد مادرزادی و موروثی کردند تا بتونن برنامه مرگ آسان ملی رو برای حذف معیوبان ژنتیکی تو سطح ملی اجرا کنن. برای توجیه این کشدارها نازی‌ها عبارت زندگی‌هایی که ارزش زیستن ندارند رو انتخاب کردند. این عبارت ترسناک در واقع منطق بهسازی نژادی رو به سطح بالاتری انتقال میداد. عقیم‌سازی معیوبان ژنتیکی برای پاکسازی آینده کشور کافی نبود. این معیوبان باید به کلی نابود میشدن تا پاکسازی از همین حالا هم تحقق پیدا کنه. این همون راه حل نهایی منتها از نوع ژنتیکی اونه. کشتار سیستماتیک از کودکان معیوب زیر 3 سال شروع شد، اما تا ماه سپتامبر 1939 این برنامه کم کم به نوجوان ها هم رسید. بزهکارای نوجوان و بی سر و صدا وارد فهرستای کشتار می کردن. کودکای یهودی هم بیشتر از همه مورد هدف قرار می گرفتن. طبیبان دولتی این بچه ها رو به زور معاینه می کردن، به اونا یه برچسب بیماری ژنتیکی می زدن و اغلب هم با بهانه های الکی به مرگ محکوم می کردن. اکتبر 1939 ماهی بود که به دستور هیتلر این برنامه تعمیم پیدا کرد تا روی افراد بالغ و بزرگسالم انجام بگیره. یه ویلای بزرگ و مجلل به آدرس پلاک 4 خیابون پیر گاردین برلین شد قرارگاه اصلی برنامه یوتانایز. بعدن هم به خاطر همین آدرس کل این برنامه معروف شد به پروژه آکسیون T4. تو کمتر از 1 سال این گونه مراکز کشتار دست جمعی یکی بعد دیگری تو سر تا سر کشور دایر شدن. شاخص ترینشون یه بیمارستانی بود معروف به بیمارستان هدامار که یه بنای قصر مانند وحشتناکی بالای یه تپه‌ای داشت. یکی دیگه هم انستیتوی دولتی رفاهی برندنبرگ بود که یه ساختمون آجری داشت، شکل یه پادگان نظامی. تو دو طرف ساختمونم پنجره‌های کوچیکی بود. تو زیر زمین این ساختمون هم اتاقایی بود که هیچ منفذی به هیچ جایی نداشت، به صورت ویژه‌ای هوابندی و لوله کشی شده بود تا آخرین ایستگاه قربانیانی باشه که بی خبر از همه جا و اون چیزی که انتظارشونو می کشه به اونجا آورده می شدن. این بدبخت های وحشت زده رو به زور و فشار هل می دادن تو این اتاقهای مرگ، در روشون قفل می کردن، بعدش هم گاز مونوکسید کربن رو با فشار زیاد از طریق اون لوله ها به اتاق می فرستادن. چند دقیقه بیشتر طول نمی کشید که این بیچاره ها تلف می شدن. اون کارگزارایی که این کشتارها را انجام می دادن به طرز ماهرانه‌ای تصویر شسته رفته ای از این برنامه پاکسازی نژادی زیر نقاب عام پسند علم و تحقیقات پزشکی و ژنتیکی ساخته بودن و به این ترتیب افکار عمومی فریب می خورد. برای اینکه اطمینان خاطری به خونواده های این قربانی ها داده بشه که مثلا با اینا رفتار مناسبی میشه، اول اینا رو می بردن به یه محل های دیگه‌ای و چند روز بعد به یه شکل مخفیانه‌ای اونا رو به کشتارگاه های هدامار یا برندنبرگ می بردن. این گله های دام اینا رو سوار یه اتوبوس هایی می کردن که پنجره‌هاش حفاظ آهنی داشت. وقتی هم به مقصد می رسیدن افسران اس اس با یونیفرم سفید منتظرشون بودن تا اونا رو پیاده کنن، به صف مرتبشون کنن و بعدش هم گروه گروه بفرستنشون به اتاق مرگ. تو اتاق مجاور اتاق مرگ اجساد روی سکوهای سیمانی خوابونده می شدن. تیمای پزشکی به سرعت بدنشون رو میشکافتن، بافت‌ها و ارگان‌های مختلف، حتی مغز رو جدا می‌کردن و تو ظرف‌های مخصوصی قرار می‌دادن تا از اونا تو تحقیقات آتی ژنتیکی استفاده بشه. ظاهراً این زندگی‌هایی که ارزش زیستن نداشتن برای پیشبرد علم نازی‌ها میتونست ارزش زیادی داشته باشه. بعد از حکم مرگ آسان صدها جواز دفن جعلی هم صادر میشد که دلایل مهمل و نابربوطی برای مرگ هر کدوم از این مقتولین تو اونا ثبت شده بود. مثلا یکی که از افسردگی شدید رنج میبرد تو سال 1939 به قتل رسید و بعد به خانوادش گفتن که اون بر اصل زیگیل هایی که روی لباش روش کرده بود جونشو از دست داده. تا سال 1941 یه چیزی حدود 250,000 نفر تحت برنامه آکسیون T4 به قتل رسیدن. در مجموع بین سالهای 1933 تا 1943 نزدیک به 400,000 نفر تحت پوشش قانون عقیم سازی زیر تیغ عمل اجباری عقیم سازی رفتن.
They opened the doors of these Catholic cars and I remember who was alive went down and all the dead people just fell off. And I remember I trod on these dead people like they were stairs.
Of course, immediately to line up for the selection, which was almost always performed by Dr. Mengele. It was his baby.
هانا آرنت که یه روزنامه نگار و منتقد فرهنگی معروفه، در مورد این افرادگرایی منحرفانه نازیسم کتاب نوشته. یه بار در مورد این شرارت‌های شیطانی حاکم بر فرهنگ کشور آلمان تو اون دوره میگفت که اون چیزی که از این ابتذال شیطانی هم فراتر میره این ساده لوحی و ساده انگاری شیطانی اوناست. این که فکر میکردن یهودیت و کولی بودن و کروموزوم ها حمل بکنن و از همون طریقم به ارث میرسن و به همین دلیلم طبیعتاً باید پاکسازی میشدن. این اعتقاد هر جوری که بهش نگاه کنی بالاخره باید یه تردیدی، یه ترسی، یه ابهامی تو دلش باشه دیگه. اون اجرا کننده‌هاش حداقل باید یه بار فکر کنن به این قضیه. منتها سیستم فکر آلمانی‌ها بالاخص نازی‌هاشون اینجوری نبود. یک کادر کامل از دانشمندا، شامل ژن‌شناسا، محققان پزشکی، روانشناسا، انسانشناسا و زبانشناسها رو استخدام کرده بودن تا بتونن ایده بهسازی نژادی رو تو سطح کلان اجرا و پیاده کنن. کلی هم منباب این تصمیم حکیمانشون خوشحال و سرمست بودن. مثلا یکی از اساتید انستیتوی کایزر ویلهلم توی مقاله مبهم و آشفته با عنوان زیستشناسی نژادی یهودیان The Racial Biology of Jews استدلال میکرد که مثلا حمله عصبی هیستریکی یا روان پریشی از ویژگی های ذاتی یهودی جماعته که تو بازه سالای 1849 تا 1907 تعداد خودکشی هایی که بین یهودی ها اتفاق افتاده 7 برابر شده. در نتیجه به شکل حیرت آوری نتیجه می گرفت که چون این خودکشی ها 7 برابر شده دلیل اصلی این پدیده هیچ ربطی به آزار و اذیت یهودی ها تو اون دوره نداره، آسیب هایی که می دیدن، یعنی همش مربوط به واکنش های افراطی که اینا دارن. می گفتش فقط مردمانی که گرایش روان پریشی و روان رنجوری داشتن ممکنه در واکنش با شرایط محیطی دست به اقدامی همینقدر افراطی بزنن که بخوان خودشونو بکشن. طرف آدم معمولی نبوده ها، پروفسور یکی از قطبهای علمی آلمان تو اون زمان بوده، مدتی هم نیست، داریم در مورد 1930 حرف بزنیم، یعنی 90 سال پیش. سال 1936 تو دانشگاه مونیخ که یه وابستگی عمیقی به حمایت‌های مادی و معنوی هیتلر داشت، یه پژوهشگر جوان به اسم جوزف منگله به خاطر پژوهش‌هاش تو زمینه ریخت‌شناسی نژادی و آرواره‌ای انسان تونست دکترای خودشو بگیره. ایدش این بود که چون آناتومی آرواره انسان همون فک از نژادش برمیاد، این شکل، این نوع، این مدل میتونه به ارث برسه. این استاد منگله به عنوان یه ژن‌شناس جوان تازه نفس نماد خروجی آلمان نازی متخصص خیلی زود تبدیل شد به خبیث‌ترین پژوهشگر آلمان نازی. بعدها به خاطر آزمایشاتی که رو زندانیا انجام میداد بهش میگفتن فرشته مرگ. اون برنامه‌های پاکسازی نژادی هم زمینه رو ایجاد کرده بود تا این آقای منگله بتونه جنایات خوفناک‌تری رو انجام بده. قتل عمدی کرولال ها، نابینا ها، افراد دارای ناتوانی جسمی و عقب مونده های ذهنی تو زیرزمین های هدامار و بردنبرگ در این هولناکی آزمایش های عجیبی که انجام می شد، قتل عام 6 میلیون یهودی تو اردوگاه ها و حمام های گاز، قتل عام 200,000 کولی، کشتار میلیون ها شهروند شوروی و لهستان، از بین بردن تعداد نامعلومی از روشنفکرها، نویسنده ها، هنرمندا، همجنسگراها و معترضای سیاسی چیزی بود که کارآموزی وحشیگری نازی ها رو تو هدامار و بردنبرگ که بعدن از آشویتز و بیرکناو هم سر در آورد یادشون داد. واژه نسل کشی یعنی جنوساید با کلمه ژن همریشه است و این همریشگی همین جوری نیست، دلیل داره. نازی ها از واژگان علم جدید ژن‌شناسی استفاده می کردن تا دستور کار سیاسیشون رو توجیه کنن. برای اونا زبان تبعیض ژنتیکی به راحتی به زبان کشتار نژادی تبدیل شده بود. فکر می کردن که بیمارهای روانی یا جسمی فاقد صفات انسانی هن. فقط به این دلیل که اونا نمیتونستن مثل ما فکر یا عمل کنن. واقعا این تلفیق ژن با هویت و هویت با نقص جسمی یا روانی و نهایتا کشدار اینها اینقدر آسون و بی درد سر تو تاریخ بی سابقه است. یه عالم الهیات این هیلگری هجوم نازی ها به حقوق انسانی رو به قدم روی هراسناک شیطان تشبیه میکنه و توی شعر میگه که اول آمدن سراغ سوسیالیست ها و من صدایم در نیامد چون من سوسیالیست نبودم، بعد آمدن سراغ اعضای اتحادیه صنفی و من صدایم در نیامد چون من عضو اتحادیه نبودم، بعد آمدن سراغ یهودیان و من صدایم در نیامد چون من یهودی نبودم، بعد آمدن سراغ من و دیگر کسی باقی نمانده بود که صدایش به خاطر من در بیاید.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
در طول دهه 1930 همینجوری که نازی ها یاد می گرفتن که چجوری زبان انتقال صفت های موروثی رو به خدمت برنامه های دولتی عقیم سازی و کشتار دست جمعی خودشون در بیارن، یک کشور قدرتمند اروپایی دیگه یعنی اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی همین کار رو در راستای توجیه اهداف سیاسی خودش انجام میداد. منتها درست در جهت عکس نازی ها.
تو آلمان حزب حاکم برای این از ژن‌شناسی استفاده میکرد که فکر میکرد انتقال صفات موروثی حتمی و غیر قابل تغییره. منتها تو شوروی دهه 30 چپگراها و روشنفکرها این تفکر رو رواج دادن که در مورد انتقال صفات موروثی برعکس همه چیزو میشه تغییر داد. تو طبیعت همه چیز و همه کس تغییر پذیره. پس ژن چی هستن آقا؟ همه این توهمات هیچ ارزشی نداره. و برگ به درخت. میگفتن این تفکر وجود ژن‌ها رو این پولدارا اختراع کردن تا افراد طبقه کارگری نتونن جایگاهشون رو ازشون بگیرن، در حالی که هیچ چیزی تو ویژگی، هویت، انتخاب و حتی سرنوشت ما وجود نداره که نتونیم تغییرش بدیم. این ایده دیگه با شکنجه و کشت و کشتار انجام نمیشد. برای اجرای این ایده شستشو نیاز بود. شستشوی مغزی. شروع کردن به ایده سازی برای جهت دادن به افکار مردم. تو سال 1928 یه کارشناس کشاورزی عبوس مدعی شده بود که با یه روشی، با یه مدلی تونسته یه چیزی رو ابداع کنه که روند انتقال صفتهای موروثی تو حیوانات و گیاهان رو بتونه بشکنه. خلاصه که شیپور گرفتن دستشون به اینکه ملت ما نشستیم توی آزمایشگاهی توی منطقه دور و صعب العبوری تو سیبری گندمی به وجود آوردیم که تو سرمای شدید سیبری و بیابی شدید هم محصول میده. به قول علی بندری، البته این حرفا دیگه برای ما که دیگه خاطره است، این چیزا برای ما ناآشنا و عجیب نیست، ما خیلی از این حرفا میشنویم. خلاصه اومدن گفتن که ما قفل تقویت قوای نباتات رو شکستیم. منتها بعدتر معلوم شد که ادعاهای این بابا همش کشک بوده، یا حرف علکی زده، یا اینکه آزمایشاش اعتبار و کیفیت علمی نداشته. این بابا استدلال میکرد که از طریق یه نوع شوک درمانی تونسته به گیاه گندم یاد بده، باور کنید وقتی ترجمه میکردم همین کلمه بود، یاد بده که مثلا تو فصل بهار شکوفه های بیشتری بده و تو تابستون محصولش چند برابر بشه. البته که شوک درمانی اثری توی ژن‌های گندم نمیذاش. ما تو چند تا اپیزود قبل بحث میکردیم دیگه، قرار دادن گندم توی هوای سرد و حالا کم آبی مثلا به همون اندازه اثر میذاش رو ژن‌هاش که بریدن سریالی دم موشها به این امید که موشهای بی دم به وجود بیان اثر داره، یا کشیدن گردن بز کوهی به امید این که زرافه بشه. برای این کار، برای یه همچین تغییری، اول میبایست که ژن‌های مقاومت به سرما تو گندم جهش پیدا کنن. بعد حالا باید با یه روشی، مثلا انتخاب طبیعی یا مصنوعی، هستن اون جهش یافته ها رو انتخاب کنی. و حالا که انتخاب کردی، برای اینکه این جهش، این تغییر توشون تثبیت بشه، باید جهش یافته ها رو با هم آمیزش بدی. منتها از نظر کشور شوراها، القای یه جهش دمایی یا آبی برای این تغییرات تو گیاهان کافی بود و گیاها میتونستن مقاومت در برابر سرما رو یاد بگیرن. اصلا انگار نه انگار مفهوم ژنی اصلا وجود داره و ثابت شده. میگفتن که ژنها رو ژن‌شناسا اختراع کردن تا از یه علم گندیده و روبه مرگ بورژواری حمایت کنن. اساس انتقال صفات موروثی مبتنی بر نوعی ماده مخصوص که قادر باشه خود به خود تولید مثل کنه نیست. یه جورایی اینا داشتن نظریه لامارکو که ما تو اپیزود 1 در موردش حرف زدیم دوباره بیان میکردن. البته تو قرن 20 که دیگه این ثابت شده بود که شرایط محیطی انقدر نمیتونه رو ذات و ژنتیک موجودات اثر بذاره، خیلی عجیبه.
منتها با وجود همه این واقعیت ها، کارگزاران تشکیلات سیاسی شوروی از این ایده ها استقبال هم می کردن و همراه با یه بوق و کرنای حسابی تبلیغاتی وعده می دادن که آره ما قراره یه سری تکنیک جدید کشاورزی اختراع کنیم و اینجوری کشور رو از قحطی نجات میدیم و اینا. بازآموزی گندم و برنج باعث میشه که بوته های این گیاهان بتونن تحت هر شرایطی مثلا سرمای شدید سیبری یا گرمای زیاد رشد کنن. منتها عمل نمی کرد دیگه. پوینت این حرکت بیشتر از یه رضایت ایدئولوژیکی برای استالین و هم فکراش چیزی نبود که. ایده این بود که بتونن علاوه بر بازآموزی گندم مخالفین سیاسی خودشونو هم بازآموزی کنن که بتونن نیاز به حس آگاهی و کالاهای مادی رو کاهش بدن. نازی ها با اعتقاد به تغییر ناپذیری ژنتیک، اینکه یهودی جماعت همیشه یهودیه، به بهسازی نژادی رو آورده بودن تا ساختار جمعیتی رو تغییر بدن. ولی کمونیستا از اون طرف با اعتقاد شدید به تغییر پذیری ژنتیکی، اینکه هر کی میتونه به هر چیزی تبدیل بشه، دنبال ریشه‌کن کردن هر گونه وجوه تمایز بین مردم بودن تا به خیال خودشون به خیر و صلاح جمعی برسن. سال 1940 مبدع این طرز تفکر تو شوروی، لسینکو، تونست همه رقبا و منتقدانش رو کنار بزنه و به سمت ریاست انستیتوی ژن‌شناسی اتحادیه جماهیر شوروی برسه. اولین کاری که تو این مقام کرد این بود که یه نوع مدیریت تمامیت خواهی رو بر کل جامعه زیست شناسی شوروی مسلط کرد. هر گونه اعتراض به نظریات اون یا هر گونه تمایل به نظریات ژنتیکی مندلی یا نظریه های تکاملی داروین در حضورش یا در سر تا سر اتحادیه جماهیر شوروی یاغیگری و تمرد محسوب می شد. تو اون زمان دانشمندا رو می فرستادن به اردوگاه های کار اجباری تا بر اساس تکنیک های خود همین آقای لسینکو بازآموزی بشن. احتمالاً می شده افکار و عقاید دانشمندای مخالف رو هم با شوک درمانی اصلاح کرد. تو ماه اوت 1940 نیکولای واویلوف، ژن‌شناس برجسته که از پیروان و مروجان نظریات مندل بود، دستگیر شد و توی زندان مخوفی حبس شد. جرمش هم انتشار اندیشه‌های بورژواری تو زیست شناسی بود. اون این جرأت رو پیدا کرده بود که بگه ژن‌ها اینقدر هم نرم و انعطاف پذیر نیستن. در حالی که این دانشمندای منتقد تو زندان‌های عقیدتی سیاسی رژیم می‌پوسیدن، طرفدارای لسینکو یک کارزار تهاجمی را انداختن تا اساس علم ژن‌شناسی رو بی‌اعتبار کنن. سال 1943 اون واویلوف بخت برگشته هم در اثر سوء تغذیه و مشقات دیگه ناشی از زندگی در بند فرسوده و بیمار شده بود. به درمانگاه زندان منتقل شد و چند هفته بعد تو همونجا از دنیا رفت. تو روزای آخر عمرش به زندانبان گفته بود که از من چیزی به جز یه مشت پشکل باقی نمونده. همین جوری که نازیسم و کمونیسم به دوتا برداشت کاملا متفاوت از مفهوم انتقال صفات موروثی متکی بودن، یه جاهایی این دوتا با هم یه اشتراکاتی هم داشتن. درسته که اون سیستم نازی ها تو شقاوت نظیر نداشت، اما یه جور ارتباطی، یه ریسمانی بین این دوتا اسم وجود داشت. ایده هر دوتاشون از نظریه انتقال صفات موروثی گرفته شده بود تا بتونن نوع معینی از هویت انسانی رو بسازن
تا در خدمت اون ایده خودشون در بیاد. با وجود اینکه این دوتا مفهوم کاملا در تضاد با هم بودن، نازی ها معتقد به ثبات و پایداری تو ژن‌ها بودن، روس ها اما معتقد به نرمی و انعطاف پذیری. اما تو هر دو مورد ادبیات ژن‌ها و وراثت خمیر مایه اصلی مشروعیت حکومت و توسعه اونو تشکیل میداد. این وسط نکته‌ای که جالب بود و توی این دوتا روش انجام شده بود این بود که دانش واقعی عمدن بهش بی‌توجهی میشد. تو هر دوتا گروه هم این بود. تو دهه 1920 تا 1940 زبان و ادبیات ژن‌ها و وراثت به تصاحب این صاحبان قدرت در اومده بود. وجود ژن یا انکار وجودش تو دهه 50 به صورت یه اهرم قوی تبدیل به ابزاری برای تولید یکی از خطرناک‌ترین نظریه‌ها تو تاریخ علم شد.
50 years ago at a railroad siding at a killing field called Auschwitz, a German SS officer named Joseph Mengele, Dr. Joseph Mengele, stood on the platform and with a flick of his finger sent tens of thousands to the gas chambers. Among those arriving on the trains that came in day and night were children. And among those children were twins who were spared the gas chambers only to become fodder for Mengele's medical laboratory. Some he castrated or sterilized. Others had limbs amputated or dye injected into their eyes to see if they would turn blue, all in an effort to produce in a laboratory a master race. One twin used for experiments, the other held as the control.
One day I became extremely ill after a visit to the lab, and I was taken to a barrack that was filled with practically living dead.
علم پوشالی و قلابی رژیم‌های تمامیت‌خواه و سرپا نگه می‌داره، و البته که رژیم‌های تمامیت‌خواه هم به نوبه خودشون به تولید یه همچین علمی دامن می‌زنن. این چرخه باطل معمولاً تا زمان فروپاشی اون رژیم ادامه پیدا می‌کنه. به هر حال فکر کنیم بهش دیگه، آیا میشه این کار ژن‌شناسای نازی رو یه جورایی دستاورد برای پیشرفت علم ژنتیک در نظر گرفت؟ اینو بنویسین برام، این برام مهمه که میشه این کارو کرد یا نه. تو انبوه این به اصطلاح دستاوردهای نازی ها تو علم ژن‌شناسی دو تا نظریه قابل توجه و ویژه وجود داشت. اولی بیشتر با روش شناسی مرتبط بود تا محتوا. اینا اومدن آزمایشاتشون رو روی دو قلوها گسترش دادن. اگرچه که بعدن این مطالعات هم تبدیل به شکنجه و درد و خون و جنایت شد، اما رد پا و ایده های این مطالعات رو میشه تو آثار گالتون تو دهه 90 یعنی دهه 1890 پیدا کرد. گالتون رو یادتون میاد دیگه، همون مسبب عقیم‌سازی و ایده های انتخاب گونه برتر انسان، پسرموی داروین. ما تو اپیزود یوژنیکس کلی در موردش حرف زدیم. گالتون مبدع عبارت طبیعت در برابر تربیت بود. نمیتونست به این نتیجه برسه که کدوم به اون یکی غلبه پیدا میکنه، طبیعت یا تربیت. مثلا بیایم فکر کنیم چجوری میشد نتیجه گرفت چیزایی مثل قد یا هوش و استعداد حاصل کدوم یکی هست، طبیعت یا تربیت؟ چجوری میشه اون عامل وراثت رو از محیط، از نوع تربیتش جدا کرد؟ گالتون اون زمان پیشنهاد میکرد که میشه پاسخ این پرسش ها رو از یه تجربه طبیعی استخراج کرد. از اونجایی که دو قلوها ماده ژنتیکی کاملا یکسانی دارن، میشد به این نتیجه رسید که همه شباهت هاشون مربوط به ژن هاشونه و همه تفاوت ها حاصل عامل محیطیه. پس از طریق مطالعه دو قلوها میشه با قیاس و همسنجی شباهت ها و تفاوت ها همه میتونن بفهمن ژن ها رو کجا اثر میذاره و تربیت رو کجا. مسیر کلی گالتون صحیح بود، اما یه ایراد اساسی تو منطقش وجود داشت. اون تفاوتی بین دو قلوهای همسان که واقعا از لحاظ ژنتیکی با هم یکی بودن، با دو قلوهای غیر همسان که فقط خواهر و برادرن و هیچ فرقی با خواهرای و برادرای معمولی ندارن، قائل نمیشد. دو قلوهای همسان از تقسیم یه تخمک به وجود میان و ژنوم یکسانی دارن، ولی دو قلوهای ناهمسان نتیجه باروری دوتا اسپرم جداگانه و دوتا تخمک جداگانن و ژنومشون کاملا با هم فرق داره. بر اساس این مطالعات اولیه‌ای که روی دو قلوها انجام شد، به یه نتایج غیر قطعی و نیمه کامل هم رسیدن. سال 1924 یه متخصص آلمانی بهسازی نژادی به اسم هرمان ورنر زیمنس که طرفدار پروپا قرص نازی ها هم بود، یه مطالعه ایو با جدا کردن دقیق دو قلوهای همسان و ناهمسان شروع کرد تا بلکه هم بتونه پژوهش های گالتون رو تو این زمینه کامل تر کنه. زیمنس تخصص اصلیش تو زمینه پوست بود و از طرفدارای سفت و سخت ایده نظافت نژادی. اونم به این ایده رسیده بود که ایده نظافت نژادی زمانی توجیه پذیره که دانشمندا بتونن انتقال صفات موروثی رو ثابت کنن. مثلا عقیم سازی نابینا رو زمانی میشد توجیهش کرد که موروثی بودن نابینایی اثبات بشه. اول بفهمیم این نابینایی منتقل میشه تو نسلا، اوکی حالا که فهمیدیم میتونیم جلوی این انتقال نسل رو بگیریم. خب برای یه ویژگی های ساده ای مثلا هموفیلی میشد با مطالعه دو قلوها بررسی کرد، اما در مورد بعضی صفات و ویژگی های پیچیده تر مثل هوش یا بیماری های روانی، اثبات انتقال ویژگی های موروثی کار آسونی نبود. زیمنس برای اینکه بتونه اثر محیط و ژنتیک رو از هم جدا کنه، اومد دو قلوهای همسان و ناهمسان رو با هم مقایسه کرد. اون فکر می‌کرد که آزمایشات کلیدی وراثت یه چیزی از محاسبه و تعیین یه پارامتری به اسم ضریب تطبیق، یعنی یه کسری از دو قلوها که یه ویژگی رو مشترکاً دارنش. اگه رنگ چشم دو قلوها 100% با هم مشابه بود، اون وقت ضریب تطبیقشون ضریب تشابهشون میشد 1. ولی اگه همین ویژگی تو 50% موارد مشاهده میشد، ضریب تطبیقشون میشد 1/2، میشد نیم. این ضریب تطبیق یه معیار مناسبی بود که میتونست تأثیر ژن‌ها رو روی صفات و ویژگی‌ها اندازه‌گیری کنه. اینجوری دو قلوهای همسان ضریب تطبیقشون برای اسکیزوفرنی زیاد میشد و دو قلوهای ناهمسان که توی یه محیط به دنیا اومده بودن و با هم رشد کرده بودن، ضریب تطبیق و تشابه پایینی رو نشون میدادن. اون وقت دیگه میشد این بیماری رو به طور قطع به ژن‌ها اختصاص داد و گفت ژن‌ها هستن که موجب این بیماری میشن. خب یکم توضیح بیشتر بدیم. ایده اینه که ما میگیم که اگر یه ویژگی تو دوتا دوقلوی همسان یکی بود، ما میایم تعداد ویژگی هایی که یکیه تقسیم میکنیم بر تعداد حالت ممکن، که مثلا الان میشه 1 اگر مثلا رنگ چشم توی دوتا دوقلوی همسان یکی باشه. ولی اگه یک بیماری تو دوتا دوقلو یکی نباشه، دیگه ضریب تطبیقشون، ضریب یکی بودنشون، ضریب مشابه بودنشون که یک نیست، یک کسریه. به احتمال یه چیزی، به احتمال یک درصدی اینا رنگ چشمشون یکی میشه. این باعث میشه که اون ضریب تطبیق، اون ضریب تشابه به دست بیاد. با انجام این آزمایشات مقدماتی، راه برای ژن‌شناس‌های نازی باز شد تا بتونن آزمایش‌های بعدیشون رو تا حد افراط پیش ببرن. سرسخت‌ترین و مقتدرترینشون هم همون جوزف منگله بود، یه انسان شناس که روی آورده بود به پزشکی و بعدترها هم به خیلی افسران اس اس پیوسته بود. یه پالتوی سفید می پوشید، راه می افتاد تو این راهروهای اردوگاه‌های آشویتز. این راهروها دونه دونه با فاصله دو متر یه پنجره های کوچیکی داشت. نور هم منعکس می شد تو این پنجره ها. این آقای منگله با پالتوی سفیدش راه می افتاد تو این سالن، هی می رفت و می اومد. می رفت دنبال بیمار آدم آسیب دیده ژنتیکی تا اون شهوت جنون‌آمیز آزمایشگاهیشو ارضا کنه. به سرعت هم ارتقاء درجه گرفت و شد مدیر کل امور پزشکی آشویتز. همونجا بود که کم کم این آزمایشات هولناک رو روی دوقلوها طراحی و اجرا کرد. بین سالهای 1943 تا 1945 بیشتر از 1000 تا دوقلو از آزمایشگاه منگله سر در آوردن و افتادن تو تله آزمایش‌های غیر انسانی این آدم و عذاب و مشقت‌های عجیب و غریبی رو تو آشویتز و بیرکناو تجربه کردن. منگله میشست به انتظار که براش زندانی خسته و کوفته جدید بیارن. همون اول که میومدن، این میومد دوقلوها رو از توشون جدا میکرد، میگفت تو حیات و آسایشگاه همه به خط بشن، بعد میومد جلوشون عربده میکشید که دوقلوها بیاین بیرون، جوری میترسوندشون که تا آخر عمر یادشون نره، آخر عمری که خیلی هم بهش نمونده بود. دوقلوها رو میبردن به یه سوله جداگانه‌ای و یه علامت خاصی رو بدنشون تتو میکردن. از اون به بعد دیگه اینا به طور مرتب مورد آزمایش های منگله قرار می گرفتن. جالبه که این دوقلوها شانس بیشتری برای جون سالم به در بردن از این اردوگاه ها داشتن، چون بقیه زندانی ها همون دقیقه بعد از اینکه ردیف می شدن می رفتن به سالن گاز و کشته می شدن بدون هیچ معطلی. به طور روزمره این آدم ها می رفتن و کشته می شدن، ولی دوقلوها می موندن که یه آزمایشاتی روشون انجام بشه. منگله با یه وسواس عجیبی همه ی اعضای بدن این بیچاره ها رو اندازه می گرفت، همه روها، همه، با این هدف که بتونه تأثیرات ژنتیکی رو روی رشد اونا تشخیص بده. یکی از این دوقلوهایی که تونسته بود فرار کنه و زنده بمونه بعدنها گفته بود که هیچ عضوی نبود که اونا اندازه نگیرن و مقایسه نکنن، همیشه ما رو در کنار هم میشوندن و همیشه هم اوریان بودیم. اجساد بعضی از این دوقلوها رو بعد از خفه کردن با گاز به آزمایشگاه ها برمیگردوندن تا اندام داخلی اونا رو جدا کنن و اندازه بگیرن. یه عده‌ای رو هم با گاز نمیکشتن، کلروفرم تزریق میکردن تو قلبشون. به بعضیاشون خونی که با گروه خونیشون همخونی نداشت و یکی نبود تزریق میکردن. یه عده رو دست و پاشون رو قطع میکردن و یه عده دیگری رو هم بدون بیهوشی جراحی میکردن. یه عده رو خون آلوده به تیفوس بهشون دادن، بلکم تغییرات ژنتیکی در اثر تزریق خون آلوده پیدا کنن. یه مورد عجیب و غریبی که حتی گفتن و یاداوریش برای منم سخته این بود که دوتا دوقلو بودن، یکیشون قوز داشت، اومدن این دوتا رو از پشت به هم دوختن تا ببینن آیا اشتراک این دوتا ستون فقرات میتونه اون نقص قوز رو برطرف کنه یا نه. میفهمید یعنی چی؟ دوتا آدم زنده رو به هم دوختن تا یکیشون یکی دیگرشون رو ترمیم کنه. منتها هر دوتا قربانی به علت آلودگی محل جراحی قانقاری ها گرفتن و مردن. علی‌رغم این پوشش علمی ساختگی، آزمایشات منگله از پایین ترین سطح کیفی برخوردار بود. با وجودی که این اومده بود رو صدها قربانی آزمایش انجام داده بود، هیچ یافته قابل استنادی از آزمایشاش به دست نیامد.
بعدها یه پژوهشگری به یادداشت‌های پراکنده و نامنظم منگله تو آشویتس دست پیدا کرده بود و نوشت که هیچ دانشمندی نمیتونه اینا رو جدی بگیره. به خاطر این کارهای منگله، آزمایشات مربوط به دوقلوها مدت‌ها تو آلمان ممنوع بود. بعد چند دهه بالاخره وجدان عمومی راضی شد که پژوهش‌ها رو دوقلوها دوباره از سر گرفته بشه.
And my mother, she thought if she will say that she has twins, they will take her away from her. They will take us away from her, and she will never see us again. So she didn't say anything. But this woman who came to take her suitcase said, "Twins. It's a good thing to have twins in this place."
My sister, my elder sister, Hannah, when she realized that, she bent down on her knees. But she begged, she said, "Since we were twins and we have never been departed till now," she begs him to leave us together. And when Mengele heard that we were twins, and I had already been gone towards the crematorium, and I walked and I got quite close to the crematorium, I could see the fire coming out of through the chimneys. I could even feel the burnt flesh. Only then I began to realize that I am probably going to that place. But all of a sudden came an SS man pulled me out of the line and brought me back to Mengele.
دومین همافزایی دانش ژن شناسی بین نازی‌ها ناآگاهانه شکل گرفت و اصولا قرار نبود اتفاق بیفته. تو نیمه دهه 30 میلادی وقتی هیتلر قدرت رو تو آلمان دست گرفت، عده زیادی از این محققین و دانشمندای آلمان از خطرات یه حکومت فاشیستی خبردار شده بودن. جان و اعتبار خودشونو برداشتن و فرار کردن. بیشترشون هم مقصدشون ایالات متحده بود. خب تو اوایل قرن بیستم آلمان مهد و خواستگاه پیشرفتای بزرگ علمی بود. دانشمندای آلمانی تو حوزه‌های فیزیک اتمی، کوانتوم مکانیک، شیمی هسته‌ای، فیزیولوژی و زیست شیمی برتری و تسلط کامل داشتن. از 100 تا جایزه نوبلی که بین سالهای 1901 تا 1932 تو رشته‌های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی اعطا شده بود، 33 تا جایزه نصیب دانشمندای آلمانی شده بود. بریتانیایی‌ها 18 تا گرفته بودن. 6 تا فقط به آمریکایی‌ها رسیده بود. فکر کنین دیگه تو سال 1932 برلین منزلگاه برجسته‌ترین و نام‌آورترین مغزهای جهان بود. فکر کنین انیشتین فرمول‌ها و معادلات خودش رو تخت سیاهی تو یکی از دفاتر پژوهشگده فیزیک کایزر ویلهلم می‌نوشته. اونور اوتو هاینشف شیمیدان معروف سرگرم شکافتن اتم بوده تا ذرات درون اونو کشف کنه. هانس کربس زیست شیمیدان معروف مشغول شکافتن سلول ها بوده تو اون زمان تا اجزای تشکیل دهنده اونا رو بشناسه. منتها صعود نازی ها به رأس هرم قدرت یه زنگ خطری رو تو مجامع علمی آلمان به صدا در آورد. تو ماه آوریل 1933 بدون مقدمه و کاملا ناگهانی عذر اساتید یهودی رو از دانشگاه دولتی خواستن. هزاران دانشمند یهودی که الان دیگه خطر رو نزدیک خودشون حس می کردن به کشورهای دیگه مهاجرت کردن. اینشتین تو همون سال برای شرکت توی کنفرانسی رفت امریکا و بعد از اتمام کنفرانس تصمیم عاقلانه گرفت و همونجا بود. دانشمندای یهودی که جونشون در خطر بود به امریکا، انگلیس و بقیه کشورها فرار کردن و اونایی هم که یهودی نبودن انقدر اصول اخلاقشون مورد تعرض قرار می گرفت که اونام رفتن.
فرار مغزا از آلمان نعمت بادآورده بزرگی برای بقیه کشورها و علم ژن‌شناسی بود. این مغزهای فراری تو کشورهای دیگه که الان خانه و کاشانهشون محسوب می شد به سرعت درگیر مسائل علمی جدید شدند. یه جور شروع دوباره اتفاق افتاد. فیزیکدانان اتمی به زیستشناسی علاقه نشون دادن. خب اومده بودنم توی کشور دیگه، زمان خوبی بود که از صفر شروع کنن، چون فکر می کردن این علم جدید چشم‌اندازهای خیلی رویایی داره. اونا تو اون سال اومده بودن ماده رو تا یه بخش تقسیم ناپذیری کشف کرده بودن و میخواستن توجه خودشون رو جلب حیات و شناسایی واحدهای تقسیم ناپذیر اون معطوف کنن. خصلت‌های فیزیکی اتم خیلی کمک کرد به شناسایی ذرات تقسیم ناپذیر دنیای زیست شناسی. و این رشته رو با روش‌های جدید و پرسش‌های تازه روبرو کرد. این مهاجرت‌ها از آلمان به امریکا خیلی به این همگرایی بین فیزیک و شیمی و زیست شناسی کمک کرد. وسط این تلاطم ژن‌ها بیشترین توجه رو به خودشون جلب کردند. ژن‌ها از چه ماده‌ای ساخته شده بودند؟ عملکردشون چی بود؟ و چگونه این عمل کرد و انجام می دادن. مورگان تونسته بود محل سکونت ژن‌ها رو روی کروموزوم‌ها مثل دونه های تسبیح به نخ کشیده شده تعیین کنه. بقیه آزمایش‌ها هم نشون از ماده‌ای داشت که بین جانداران جابجا می شد تا صفات رو منتقل کنه. زیست شناس جماعت اون وقتی که مجبور بود بر اساس حدس و گمان مولکول ژن رو توصیف کنه دوچار زحمت می شد. ولی شما چه فیزیکدانی رو می شناسی که از گام برداشتن توی همچین زمینه بکر و اقوا کنندهی ترس داشته باشه؟ سال 1943 نظریه پرداز کوانتوم اروین شرودینگر جسارت به خرج داد و سعی کرد در طی سخنرانیش تو شهر دابلین ماهیت مولکولی ژن رو صرفاً بر اساس پایه‌های اصول نظری توضیح بده. متن این کتاب بعدنها تحت عنوان کتابی به عنوان حیات چیز چاپ شد. این کتاب تو دهه 70 شمسی تو ایران هم به وسیله مرحوم آقای دکتر سربلوکی استاد دانشمند و بلند مرتبه مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ترجمه شد. الان من نمیفهمم چرا یه همچین کتابی نباید تجدید چاپ بشه و در دسترس همه باشه. من ای بوک این کتابو دارم، احتمالا هم میذارمش توی کانال اگزون توی تلگرام. حقیقتاً کتاب بی نظیریه، حتما نگاهش بکنید. شرودینگر با این فرض شروع کرد که ژن باید از نوع خاص و غیر معمولی از ماده شیمیایی باشه، مولکولی از تناقض‌ها. اول اینکه باید نظم شیمیایی داشته باشه، چون اگه نداشت فرایندهایی مثل کپی سازی و مخابره اطلاعات عملی نمی‌شدن. دوم این که باید قابلیت بی نظمی خیلی فوق‌العاده‌ای داشته باشه، چون اگه اینجوری نبود اون وقت یه همچین تنوعی نمیتونست اتفاق بیفته. نکته سوم اینه که مولکول با وجود این که حجم عظیمی از اطلاعات رو حمل میکنه باید اینقدر فشرده باشه که تو تک تک سلول‌ها جا بشه. شرودینگر یه جور ماده شیمیایی یا یه نوع پیوند شیمیایی رو تصور میکرد که در امتداد این تارهای کروموزومی کشیده میشدن و شاید توالی این پیوندها بود که متن کد حیات رو رمزنگاری میکرد و میگفتش که مجموعه اطلاعات متنوعی که توی کد مینیاتوری گنجونده شده، شاید کد سری حیات تو ترتیب و توالی این دونه ها رو تار کروموزوم باشه. تشابه و تفاوت، نظم و گوناگونی، پیام و ماده. شرودینگر مثل ساحره ها و کیمیاگرا تلاش میکرد ماده شیمیایی رو کشف کنه و حدسش بزنه که قادر باشه الزامات و خواص و ویژگی های متناقض و واگرای سازوکار انتقال صفات موروثی رو توی یه جا جمع کنه. انگار شرودینگر یه جا تو تصورات و خیالش
با چشم ذهنش دی ان ای رو تصور کرده بود. I would give in to hear that sound again, missing the lines on both sides of your face, and I hate that that's all I have now. Am I just fixing it just to break it? Am I just hanging in just so we can drown like the love we thought we found? Now we're hoping that we don't just hit the ground. I've been pulling you close but pushing me further. I've been holding it back that I see you different, sick of me reminding you to love me like you say you do. And I've been hurting. چیزی که شنیدید قسمت 11 پادکست اکسون بود. تولید اگزون علاوه بر این که اهمیت داره و مهمه که این حرفا گفته بشه، فقط و فقط به خاطر مخاطباشه. باورتون نمیشه همراهی و نشون دادن این که به من بگین کارو دوست دارین یا اینکه نظرتون چیه یا اینکه اصلا نقداتون رو بگین، خیلی خیلی تو من و تیممون حس خوب و ارزشمند ایجاد میکنه. پس اگه همراه و همبازی و شنونده ما هستین، حتما حضورتون رو به هم نشون بدین و همین الان یه پیام برامون بنویسین. این پیام اینجا میمونه و کلی حس خوب برای من و همه اعضای اگزون به وجود میاره. همین که ما کنار هم میتونیم کلی رفاقت ایجاد کنیم و رفیق پیدا کنیم. من همیشه گفتم از طریق اگزون کلی من رفیقام زیاد شده. نکته دیگه اینه که ما باید این جامعه هر رو بزرگتر کنیمش. اگه شما دارین این پادکست رو گوش میدین و دوستش دارین و فکر میکنین که این حرفا باید به گوش بقیه هم برسه، همین الان لینک پادکست رو کپی کنید، یه گزینه شیر هست تو هر جایی که میشنوید، همین الان لینک پادکست رو کپی کنین و بفرستین برای 4 تا از دوستاتون تو گروه همکلاسی ها یا بچه های دانشگاه یا همکارا، بچه های آزمایشگاه یا دوستایی که دارین و یه توضیحی بدین در مورد اگزون و توصیه کنین که اگزون رو گوش بدن. این اتفاق میتونه اکوسیستم ما رو بزرگتر کنه و هر چقدر این آدمایی که دارن اگزون رو گوش میدن زیادتر بشه و جامعه اگزون بزرگتر بشه، میتونیم ما کارهای جالبتر و باحالتری بکنیم. نکته بعد اینه که تو اپیزودها اصولاً داستان به همینجا ختم نمیشه. هم جنبه های گسترده تری هست، همین که اصلا یه سری چیزا رو نمیشه فقط تو پادکست گفت، تصویری هست. خیلی وقتا ما باید یه فیلم هایی رو نشون بدیم، یه شکل هایی رو نشون بدیم. یه بخش هایی هم هستن که جدیدن یا مثلا کوتاهن، توی اپیزود نمیشه به اونا پرداخت. برای همین ما کانال یوتیوب پادکست اگزون رو راه انداختیم. قرار مرتب اونجا ویدیو آپلود بشه و کلی هم الان ویدیوهای جالب و باحال اونجا هست. همین الان برید تو یوتیوب سرچ کنید اگزون پادکست، کلی ویدیو براتون میاد، ببینید و نظرتون رو اگه خواستین برامون بنویسید. تو اینستا هم ما میایم داستانهای حاشیه‌ای هر اپیزود رو به اشتراک میذاریم. داستان آدمایی که تو اپیزود شنیدین به همینجا قطعا ختم نمیشه، ادامه داره این داستانا. ما اینا رو میایم توی اینستاگرام میگیم. فقط کافیه که اگزون پادکست رو تو اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید، EXON پادکست. مهر 1400، اگزون، پادکستی در مورد هوسبازی بی انتهای طبیعت.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.